ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا و ژاپن در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت شدند. سخنگوی وزارت ارشاد میگوید انتشار دوباره یا السارات با حکم قوه قضاییه صورت گرفته است. و رئیس قوه قضاییه خواستار گفتگوی حقوق بشری با اروپا شد. خانم آقایان با درود فراوان. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور و ژاپن خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت برای مشورت درباره پرتاب یک موشک بالستیک از سوی کره شمالی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این موشک بالستیک روز سه‌شنبه در آب‌های ژاپن فرود آمد. موشک پرتاب شده از سوی کره شمالی از نوع زمین به زمین رودونگ بوده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پرتاب این موشک را اقدامی شرم‌آور و تهدیدی بزرگ توصیف کرده است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم آمادگی واشنگتن برای دفاع از همپیمانانش را اعلام کرده. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه در مورد انتشار و توزیع هفته‌نامه یا لسارات در تهران گفت که این اقدام با مجوز قوه قضاییه صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها مجوز انتشار هفته‌نامه یا لسارات روز دوشنبه به دلیل توهین به هنرمندان با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات لغو و پرونده‌اش به دادگاه ارسال شد. یا لسارات که در شماره پیشین خود از مردان هنرمندی که با همسرانشان در جشن حافظ شرکت کرده بودند با لفظی توهین‌آمیز یاد کرده بود، در شماره جدید خود بار دیگر از تیتر جنجالیش دفاع کرده است. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه مسئولان یا لسارات از مسئولان قضایی حکم انتشار موقت گرفتن گفت از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این نشریه لغو مجوز شده است. و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از ستاد حقوق بشر وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد تا بحث و گفتگو درباره حقوق بشر را با اروپایی‌ها باز کنند. وی که در مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی سخن می‌گفت، این گفتگو را مشروط به دو طرف بودن مباحث اعلام کرد. آیت الله لاریجانی گفت اروپا باید درباره مواردی از نقض حقوق بشر از جمله آنچه اسلام حراسی و کشف حجاب در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های فرانسه نامید توضیح دهد. سخنان رئیس قوه قضاییه در شرایطی ابراز شده است که سازمان‌های جهانی حقوق بشر در سال‌های گذشته همواره نسبت به نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای در آذر سال گذشته در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد با برشمردن تعدادی جرایم اجرای حکم اعدام تعدادی از زندانیان استان کردستان ایران را تایید کرد. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های خارج از ایران خبر دادند که گارد ویژه زندان رجایی شهر 36 تن از زندانیان محکوم به اعدام را به مکانی نامعلوم منتقل کرده بود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه به اتهام‌های تروریستی اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو پایتخت نروژ در پاسخ به رادیو فردا گزارش‌ها درباره اعدام شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، کاوه ویسی، آرش شریفی و کاوه شریفی را تایید کرد. اتهام این افراد مواردی چون محاربه با خدا، وابستگی به گروه‌های مسلح و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی اعلام شده است. اتهامی که اکثر این افراد آنها را رد کرده بودند. مدیار سمیعی نژاد، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر ساکن اسلو، نروژ، با اشاره به همین مورد به رادیو فردا می‌گوید:
تقریبا میشه گفت تمام افرادی که اعدام محکوم شدن یا حکمشون اجرا شده در حال حاضر، تمامشون دقیقاً مدعاشون همین بودش که تبلیغ باورهای مذهبیشون رو می‌کردن، فعالیت خاصی نداشتن که منجر به آسیب و صدمه زدن به کسی یا جایی بشه. این ادعاها بودش و این وقتی پررنگ‌تر میشه که خب اینها در یک پروسه قضایی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدن، یعنی اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدام نداشتن، دادگاهشون خیلی کوتاه برگزار شده، دست جمعی برگزار شده، وکیل نداشتن، به برخی از اونها اجازه ندادن حتی وکیل در دادگاه حضور پیدا کنه، یا اگر هم داشتن فرصت دفاع آنچنانی داده نشده. در واقع اون پروسه قضایی کاملا مخدوش هستش، اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدوم نداشتن. شاید اگر در همچین پروسه‌ای قرار می‌گرفتن خب ثابت می‌شد که همچین مواردی واقعا درست نیستش.
آنگونه که خبرگزاری میزان گزارش داده است، قوه قضاییه ایران اکثر این افراد را به عضویت در گروه اسلامگرای توحید و جهاد متهم کرده و مدعی است که این افراد و گروه مذکور در عملیات بمبگذاری، ترور و سرقت دست داشتند. دادگستری استان کردستان هم روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای بدون ذکر تعداد افراد اعدام شده گفته که برخی از اعضای یک گروه تروریستی تکفیری اعدام شده‌اند. دادگستری کردستان این افراد را متهم کرده که در ترور تعدادی از روحانیون اهل سنت از جمله ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان علی و برخی از شهروندان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن خانی اهل ایلام دست داشتند. این اطلاعیه اعدام شدگان را به قتل تعدادی از محیط بانان شهرستان سنندج و مواردی چون تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بیش از 50 بمب آماده انفجار، بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهرستان سنندج، انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلافروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان، توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی از شهروندان کردستانی، حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی متهم کرده است. اتهام برخی از این زندانیان از جمله کاوه ویسی که از روحانیون اهل سنت بوده است نیز ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شده بود. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، راجع به انتقال این افراد و نحوه اطلاع رسانی به خانواده‌هایشان به رادیو فردا می‌گوید:
سه‌شنبه صبح به ما خبر رسید که تعداد زیادی از زندانیان که در زندان رجای شهر هستند و زیر حکم اعدام هستند، توسط گارد زندان با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل شدند و به خانواده حدود 20 نفر از این زندانیان اطلاع داده شد که برای انجام آخرین ملاقات به کرج به زندان رجای شهر مراجعه کنند، که طی روز باز باشون تماس گرفته شد و گفتند که به پزشکی قانونی و بعد به بهشت زهرا مراجعه کنند. تا این لحظه اطلاعاتی که به دست ما رسیده و ما تونستیم تایید کنیم، اسامی 7 نفر از این زندانیان هست که شاهدین عینی گفتند که بیش از 10 نفر اعدام شدند و احتمال اینکه این تعداد بالاتر هم باشه هست، چون که هر کس رو در قطعات جداگانه از بهشت زهرا دفن می‌کردند و به همین دلیل هنوز آماده دقیق در دست ما نیست.
یک روز پس از اعدام تعدادی از زندانیان استان کردستان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن اشاره به برخی از جرایم آنان افسود به دنبال این اقدامات، تعداد 102 نفر از عناصر و هواداران این گروهک مورد پیگرد اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی قرار گرفتند که از این افراد تعدادی در درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی و امنیتی به هلاکت رسیدند و تعدادی دستگیر که برخی از آنها محکوم به اعدام و تعدادی نیز به حبس محکوم شدند. این بیانیه همچنان از اعلام تعداد دقیق اعدام شدگان خودداری کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق باز گشت. رئیس من
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز دارید.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کار یا نه؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
یک خبرگزاری فلسطینی خبر داده است که جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای خطاب به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره ملاقات روز شنبه او با مریم رجبی رهبر سازمان مجاهدین خلق نوشته است. سلمان الحرفی سفیر فلسطین در فرانسه با اعلام این خبر به این خبرگزاری گفته است که او روز سه‌شنبه 12 مرداد با دریافت نامه کادر رهبری تحت عنوان کادر رهبری ایران آن را برای آقای عباس ارسال کرده و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به زودی به آن پاسخ می‌دهد. بیشتر بشنویم در گزارش رویا ملکی.
با انتشار عکس دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق، مقامات ایران نامه‌ای برای محمود عباس فرستادند. این خبر را روز سه‌شنبه خبرگزاری فلسطینی معا به نقل از سلمان الحرفی سفیر فلسطینی در فرانسه اعلام کرده است. سلمان الحرفی با اعلام این خبر به معا گفته است با دریافت نامه کادر رهبری ایران آن را برای آقای عباس ارسال کرده و رئیس تشکیلات فلسطینی به زودی به آن پاسخ می‌دهد. آقای الحرفی اشاره‌ای به جزئیات نامه نکرده اما به نظر می‌رسد که مفاد آن اعتراضی باشد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید ارسال این نامه بیانگر آن است که جمهوری اسلامی نمیخواهد رابطه یک دولت و یک جنبش را همچون گذشته نگه دارد.
نامه‌ای که توسط وزارت خارجه نوشته شده به آقای محمود عباس نشون میده که جمهوری اسلامی رسما با گروه فتح و با مقامات فلسطینی وارد این چالش جدی شده. قبلا به صورت غیر رسمی در برابر فتح اینا موضع می گرفتن، اما کاملا مشخص هست که جمهوری اسلامی نمی خواهد حداقل رابطه نه دوستانه بلکه رابطه میان دو دولت یا یک دولت و یک جنبش رو به همون شکل سابقش هم اینها ظاهرا نمی خواهند ادامه بدن.
دیدار محمود عباس با مریم رجوی 3 هفته پس از حضور تورک‌الفیث رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان سعودی در نشست سالانه مجاهدین خلق در پاریس و سخنرانی او علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا این دیدارها را قطب بندی‌های تازه در منطقه عنوان می‌کند.
دیدار آقای محمود عباس با خانم رجوی بعد دیگری از قطب بندی تازه‌ای رو در منطقه نشون میده که در یک سر اون ایران قرار داره و در سر دیگر اون عربستان. تنشی که امروز در منطقه وجود داره به دانجا رسیده که عربستان دیگه حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخواد تحمل کنه و به سمت براندازی این حکومت رفته. شرکت همپیمانان عربستان و یکی از مقامات سابق عربستان در گرد همایی مجاهدین خلق در فرانسه کاملا این رهیافت تازه رو نشون میده. علاوه بر آقای محمود عباس هیئتی از مصر هم در این گرد همایی شرکت داشتند. صحبت‌های آقای جبیر وزیر خارجه عربستان هم کاملا این رو حکایت میکنه که عربستانی‌ها به دانجا رسیدن که با حکومت جمهوری اسلامی در منطقه نمیشه کار کرد.
دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق واکنش‌های شدیدی را از طرف مقامات جمهوری اسلامی به همراه داشته است. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا تأثیر این دیدارها را بر رابطه ایران و تشکیلات خودگردان فلسطینی این گونه تحلیل می‌کند.
گروه‌های فلسطینی اهم از حماس و فتح در چند سال گذشته رابطه بسیار پرفراز و نشیبی با جمهوری اسلامی داشتند. فتح که از آغاز مشکل داشته با جمهوری اسلامی چون فتح اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، اما حماس هم که هم پیمان بسیار نزدیک جمهوری اسلامی بوده به دلیل اینکه در برابر سوریه سرکوب مردم سوریه توسط آقای بشار اسد موضع گرفت، رابطه میان حماس و جمهوری اسلامی هم رابطه خوبی نبوده و همچنان همین رابطه خوبی نیست. بسیاری از کمک‌های جمهوری اسلامی به حماس قطع شده. به نظر میاد که هر چقدر این نظام طول عمر بیشتری پیدا میکنه سیاست‌هاش فرقه گرایانه تر میشه و بیشتر با گروه‌های شیعی در منطقه میتونه همکاری کنه. گروه‌های سنی با رهیافت‌های مختلف ظاهراً نمیتوانند همپیمان جمهوری اسلامی باشند.
به غیر از مقامات عربستان و تشکیلات خودگردان فلسطینی، چند تن از مقامات مصری نیز در هفته‌های گذشته با مجاهدین دیدار کرده و در نشست پاریس حضور داشتند.
سپاسگزاریم از توجهتان.